بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك من كلام للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في رسالة الحقوق لأما حق الخاص المدعى عليه فإن كان ما تدعيه حقا أجملت في مقابلته بمخرج الدعوى فإن للدعوى خلزة في سمع المدعى عليه وقصدت قصد حجتك بالرفق وأمهل المهلة وأبين البيان وألتف اللطف ولم تتشاغل عن حجتك بمنازعته بالقيل والقال فتذهب عنك حجتك ولا يكون لك في ذلك درك ولا قوة إلا بالله. عباراتی که خوندم فراز 38 از رسالت الحقوق است که عرض شد از مجموعه های بسیار بسیار فوق العاده که یک دنیا حقایق در اون مجموعه بیان شده است، رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام هست. 50 حق که بین انسان و خدا و انسان و خودش و انسان و انسانها و اشیاء دیگر و کارهای دیگر هست در این رساله شریف آمده است. این بخشی که به عرضتون رسید در ارتباط با مورد اختلاف هست که اگر انسان با کسی اختلاف داره، بخشی که در جلسه قبل گفته شد در ارتباط با وقتی که انسان کسی نسبت به انسان ادعا داره و اما حق الخصم المدعی علیک، یک کسی نسبت به انسان ادعا میکنه که حق دارم نسبت به تو، اون وقت چه باید کرد صحبت شد. این بخشی که حالا خوندیم به عکس اونی که انسان بر او ادعا داره، انسان بو میگوید در ارتباط با تو چنین حقی بر گردن تو هست برای من. در زمینه اختلاف است هر دوش، یعنی پیش میاد اختلاف در زمینه اختلاف، اون وقت تکلیف انسان چیست؟ در ارتباط با این قسمتی که حالا خوندم در حد ترجمه و کمی توضیح و عرض می رسد: و اما حق الخصم المدعا علی، یعنی کسی که باش انسان اختلاف داره و علیه او میگوید که چنین حقی برگردن توست و مطالبه حقشو میخواد بکنه، در صورتی که بین خودش و خدا معتقد است که حق با خودشه. اگر که چنین اعتقادی نداره که خوب کاری نیست، معلومه که حرفی بزنه، بلکه در قسمت گذشته گفتیم جا دارد به نفع او خودش شاهد او باشه، حق را به او بده. اما اگر نه، بین خودش و خدا در اختلافی که هست حق را با خودش میدانه، طرف راضی حق نمیدانه، حق را با خودش میدونه، اون وقت میخواد مطالبه حق کنه. در چنین موردی فَإِنْ كَانَ مَا تَدَّعِي حَقًا، اگر خودش رو انسان به حق میدانند، فَإِنْ كَانَ مَا تَدَّعِي حَقًا اَجْمَلْتَ فِي مَقَالَتِهِ بِمَخْرَجِ الدَّعْوَى، اگر چنینه که خودش رو به حق میدونه، حالا میخواد حقش رو مطالبه کنه، به خوبی مطالبه کنه، کلام نیک بگوید، اینجور نباشه از اول که برخورد میکنه تو چه آدم بدی هستی، ما حقی به گردنت داریم، چرا حق ما رو نمیدی. از اول یه برخورد تندی داشته باشه، برخورد نامناسبی داشته باشه. خیر، از اول به خوبی برخورد کنه. فلانی، جریان ما بین تو و من در فلان موضوع توجه داری که مثلا حق با منه، حالا حق منو ادا کن، بپرداز، و خوبه که انسان حق دیگران رعایت کنه، با ملایمت و با لطافت گفته بشه. در چنین موردی اجمل تفی مقابلته، یعنی حرفا حرفای خوبی باشه، برخورد ملایمی باشه به چیزی که وسیله خروج بشه از دعوا، یعنی به گونه‌ای که زمینه قطع دعوا، تموم شدن دعوا، تمام شدن این گرفتاری باشه. چه این که اصل این که ادعا کند انسان بر کسی حقی را بر او سنگین، اگر با تندی هم برخورد بکنه که بعد خیلی زمینه بدتری خواهد بود، یعنی سنگینیش بیشتر میشه و زمینه ناراحتی زیادتر خواهد شد. فَإِنَّ لِلدَّعْوَى غَلْزَةٌ فِي سَمْعِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وقتی انسان از کسی حقی داره میخواد حقش رو بگیره، اصل این که به او که گفته میشه مقداری بر او سنگینه، اون وقت رعایت کنه که این مطلبی که اصلش سنگینه با حرف تندی همراه نباشه، با سنگینی دیگری همراه نباشه، با ملاطفت همراه باشه، سنگین است برش. و قصد تقصد حجتک به رفق، و سعی کن که دلیلی که براش میآوری، میخوای بگو یادت هست فلان وقت چنین بود، اگر او میگوید نه حقی فکر نمی کنم برگردن من باشه، حالا انسان میخواد یادش بیاره اونجا چنین شد چنان شد و حق با من هست، این حجتش را با رفق و مدارا، که در ارتباط با رفق و مدارا هم در بحث قبلی مفصل روایات فراوان بسیار مهمی به عرضتون رسید. بر رفق و امهل المهله و توأم باشد با این که انسان مهلت بهش بده، مهلت بهش بده به این که حقش که میخواد بگیرد. اینجور نباشه اگر میتواند مهلت بدهد، نه سریع باید حق منو بده، فوری باید حق منو بده. اگر زمینه مهلتیست اون هم حدودا مهلت رو میخواد، انسان مراعات کنه. و امهل المهله و ابین البیان، با روشنی انسان مطلبشو بگوید، آشکارا روشن، ابهامی در عبارت انسان نباشه در مطلب. و التف لطف، با همون باز تأکید شده، با لطف و محبت و لطافت مطلب گفته بشه. و مواظب باشه انسان، شخصی که بر او حقی دارد و از او مطالبه حق می کند، اگر او به قیل و قال افکند مطلب رو، نه خیر حقی نداری، به گونه برخورد کرد که زمینه گفتگوی نامناسبی به وجود آمد که میخواد با این زمینه انسان طبعا ناراحت بشه، و وقتی که ناراحت شد در ارتباط با اون مسئله انحرافی در مطلب پیش بیاد، مطلب مسیرش رو عوض کنه. نه، مواظب باش که او که میخواد به این صورت بحث رو عوض کند، حرفی بزند که تو هم تند بشی، به نتیجه حرفای دیگری پیش بیاد. نه، مواظب باش که این کار نشه، تا از دلیلی که داری فاصله نگیری، او تو را با این صورت سرتو بند نکنه، از مسیر صحیح منصرفت نکنه. اینم مواظب باش، یعنی از باب انسان احقاق حق بکند، دقت داشته باشد که کلا سرش نره، مراقبت داشته باشه. ولم تتشاغل عن حجتک به منازعته، اگر او برخورد بدی کرد، تو نرید دنبال اون برخورد بدش، این حرفاشی تو میزنی، تو خودت خیلی بدی، تو چنینی، تو چنانی، بحث بره جای دیگه. و در ارتباط با اساس مسئله، مسئله به فراموشی سپرده بشه، و تو از دلیل دیگه غفلت بکنی، حرفا جای دیگه وقتش بگذره. اینجور نباشه، مراقب باش. ولم تتشاغل عن حجتک به منازعته بالقیل والقال فتذهب عنک حجتک، کم به کم دلیل تو فراموش بشه، از دست برود. ولا تکون لک فی ذلک درک، و تو نتونی برسی به مطلب خودت در اساس این که مسئله انحراف پیدا کرده. و هم ولا قبة الا بالله، و برای این که انسان یک چنین حلمی ببرزد و با رفق اون چه که حق است تعقیب کند و این نکات ظریف را مراعات کند تا بتواند به حق خودش هم برسد، به نسبتی زمینه چنین چیزی باشد، بایستی از خداوند انسان کمک بگیرد. ولا قوت الا بالله، سعی کند که دعوای پیش نیاد، که اگر دعوا پیش بیاد خیلی از اوقات مطلب حالت انحرافی پیدا می کند و به نتیجه حق پایمال خواهد شد. پس در ارتباط با اختلاف این چنین برنامه هایی در هر دو بخشی که هم موردی که کسی بر انسان ادعا دارد، هم در موردی که انسان بر کسی ادعایی دارد، نکات لطیفه است که در این دو بخش از بیانات حضرت سجاد علیه السلام بیان شده است، مثل این که در همه موارد نکات لطیفه ای را بیان کردن. این اجمالا ترجمه عبارتی که خوندم با کمی توضیح. و به طور کلی بایستی ابتداعا انسان سعی کنه که اختلافی پیش نیاد، با افراد اختلافی پیدا نکن، یعنی کارهایی که میبیند زمینه اختلاف داره سعی کنه که به گونه برخورد بکنه که اختلاف پیش نیاد، که این خیلی مهم. و بعد اگر اختلاف هم پیش آمد این نکات رو رعایت کند و هرچه بهتر در جهت اصلاح انسان سعی باشه، که حالت اصلاحگری بسیار بسیار تأکید شده که انسان در جهت اصلاح حرکت کند، فکرش این باشه که اصلاح بشه، نه این که گرفتاری اختلاف تشدید بشه. در بعضی از موارد یکی از راه‌های رفع اختلاف و به وجود آمدن صلح وقتی است که مناسب باشه گذشت. اگر چنون چه اختلافی است انسان می‌بینه مناسبه که بگذره، با گذشتن اختلاف رفع میشه، اختلاف حل میشه، گرفتاری ها برطرف میشه. اگر چنانچه ببیند با گذشت این کار میشه، ببیند با انفاق این کار میشه، اون وقت انسانی کار بکنه که حتی برای رفع اختلاف و به وجود آمدن صلح گاهی حضرت صادق علیه السلام و بعضی از دوستانشون یه پولی میدادن، میفرمودن این پول دستت باش. اگر چنانچه دیدی بعضی از دوستانمون با یکدیگر اختلاف دارن، با نصیحت به تعبیر من اختلافشون رفع نمیشه، قیل و قالشون ادامه پیدا میکنه، باید پول مصرف بشه، از این پول بهشون بده اختلاف رو رفع کن، که مفضل یه وقتی این برنامه رو انجام داد، اون وقت اتفاقا پولی هم ازت بهش داده بودن. یه کسی میگوید ما با دامادمون یا شوهر همشیرمون یا داماد خودش، هر دوش احتمال داره در اون حدیث، اختلاف داشتیم سر یک جریانی، سر یک ارثی، مسئله بود، با هم اختلاف داشتیم، قال و قیل داشتیم، مفضلم به ما برخورد کرد، دید ما داریم با هم قال و قیل میکنیم، ناراحت یکم با اشتر تحمل کرد و گوش داد و دید نه ما اختلافمون جدیست و هیچ کدومون نمیگذاریم و مشغول حرفامون هستیم. بعد از تعملی که دید این چنینه گفت بریم منزل ما، آورد ما رو خونه، اونجا یکی حرف زد، باز دید نه اختلاف بالاخره ادامه داره، دید هیچ راهی نداره، باید از اون پول استفاده کنه. از اون پول آقای صادق علیه السلام اختلافشون چقدر بود، به اون مبلغ اختلاف، مبلغی که اختلاف حل می شد از اون پول داد، اینا اختلافشون تمام شد. وقتی کار تمام شد مفضل به اینها گفتش، این شخص می گوید مفضل به ما گفتش که این پول از من نبود، آقا حضرت صادق علیه السلام این پول رو دادن و فرمودن اگر بین دوستانمون اختلاف بود با پول هم شده اختلافشون رو برطرف کن. یعنی اینقدر جا دارد که در ارتباط با حل اختلاف اون هم بین دوستان اهل بیت کار صورت بگیره، انسان جدی باشه در حل اختلاف. و از کارهای بسیار مهم اینه، اون جمله شریفه آقا حضرت امیر علیه السلام در وصیتشون، و صلاح ذات البین افضل من عامت صلاح. اصلاح ذات البین افضل است من عامت صلاح. بعضی عامه رو گفتن از یک سال نماز خوندن، ولی اون عامه، عامه نمیتونه باشه، عام باید باشه، اون چی در نسخ در ذهن من هست عامه است، من عامت صلاح. اون وقت من امت صلاح یعنی چی؟ یک معنای لطیفش این است که اصلاح ذات البین از نمازهای عمومی، یعنی نمازهایی که وقتی براش نیست، یعنی نمازهای مستحبی. نمازها بر دو قسم تقسیم میشه. بعضی از نمازها وقت مخصوصی داره، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، وقت خاصی، صبح، اینا نمازهای خاصی است. نمازهایی داریم که وقت خاصی نداره، وقتش عمومیت داره. هر وقت دلش خواست انسان قبل از ظهر، ظهری نیز قبل از ظهر است، دلش میخواد که نماز بخونه، پا میشه دو رکعت نماز بخونه، پا میشه نمازهای متعدد هی نماز بخونه، نماز بخونه. وقتی نداره، وقت خاصی نداره، عمومیت دارد وقتش. اصلاح ذات البین از افضل کارهاست تا اونجایی که از نمازهای مستحبی افضله. یعنی اگر یه جریان است که انسان میتواند اونجا برود به عنوان حل اختلاف و اصلاح کند بین دو نفر، از طرفی وقت نماز خوندن مستحبم براش هست که نماز بخونه، نماز مستحبی بخونه، یا برود اصلاح ذات البین بکنه، یا برود اصلاح ذات البین بکنه، اصلاح ذات البین بکنه. در هر حال اگر چنانچه گاهی هم انسان ببیند مناسب هست، گاهی مناسب نیست، حقشو باید احقاق کنه، مسئله دیگر است. اما اگر نه، مشکلی نداره، مناسب هست که بگذره از چیزهایی که میتواند اصلاح را به وجود بیاورد، اختلاف را برطرف کند، گذشته از حق خودشه. این هم در مواردی که مناسب باشه بسیار بسیار ارزش داره و ثواب داره که انسان از حق خودش بگذره، قیل و قال و گفتگو و زمینه گرفتاری برطرف بشه. لذاست ما به این نکته توجه داشت که این در زمینه حقهای شخصی است. یعنی انسان خودش شخصا نسبت به کسی حق داره، فقط میتونه که ببخشه در زمینه که شرایطش باشه و مناسب باشه. اما در ارتباط با حق و باطل، دین و مسائل دینی، اونجاست که من گذشتم معنا نداره دیگه. چون بحث دین چی میگوید؟ مطلب دین چیه؟ حقی که در دین هست پامال نشه، مطلبی که در ارتباط با دین است، اونجا من گذشتم، اون گذشت در اختیار من نیست که من بگذرم. اگر یک مسئله دینی مطرح است که آیا حق این است یا اون است، از نظر دینی کدوم یکی درست است، اینجا من گذشت کنم معنا نداره. باید اگر چنانچه زمینه تقیه است که استثناء است، اگر زمینه تقیه نیست حق گفته میشه، که در موارد بسیاری این درس را بزرگواران به ما دادن، اصحاب ائمه، خود ائمه علیهم السلام این کار رو کردن. اون مواردی که تقیه بوده چیزی نگفتن، مسئله جداست. الا اگر زمینه‌ای برای این که حق از نظر دینی یعنی راه صحیح چیست، راه باطل چیست، مطلب درست دینی چیست، مطلب نادرست از نظر دین چیست، این زمینه ها که بوده حق را پافشاری میکردن، هم اصحاب هم خود معصومین علیهم السلام. داستانی که بد نیست گفتنش، حالا به این مناسبت به اینجا رسیدیم که از نظر این که پافشاری نسبت به حق، یه وقتی جریان نسبتا شیرین است که هارون علیه اللعنه این به گونه های مختلف چیزایی که خوشش می آمد انجام می داد. گاهی مجلس های به اصطلاح عیش و نوش و آلودگی ها و کسافتکاری ها و اینا فراون داشته معمول هارون. گاهی هم خوشش می آمد که علمای بزرگواری مثلا از نظر علمی گفتن بزرگوار هم در این مورد به این جهت و یا کنایه باشه، لاغب خیلیشون بزرگواری هم نبودن که ما بگیم بزرگوار، علمای برجسته بودن، اینا جمع بشن قال و قیل و داد و فریاد، این کیف میکرد که اینا سرکله هم بزنن به قال و قیل، این میگه اون میگه داد میزنه، این خوشش میامد، مجلس قیل و قال درست میکرد. به یحیی وزیرش گفتش که این مجلسی که میخوام تشکیل بدی، که از این مجالسگاهی تشکیل میدی، باز یه مجلس تشکیل بده و هشام رو هم دعوت کن. شنیدم اون اهل قیل و قال خیلی، هشام ابن حکم برم دعوت کن، اهل قیل و قال و بحث هست، منم در اتاقی قرار میگیرم حرفا رو بشنوم، مسلط باشم بر مجلس، اونا ندونن که من متوجهم و مسلطم، تا بحثشون طبیعی باشه، تصنعی نباشه، من از بحث کردن اینا کیف کنم. خب باشه، مجلس تشکیل میخواست بده. به هشام پیغام داد، یه مجلس بحثیست و علما جمع میشن، تا هم که از علما هستی و دوست داریم که بیایی و بحثی داشته باشیم. هشام گفت باش، خب باشد و کسی پیش هشام بود، پیش هشام که کسی بود، هشام به اون گفت زیر کاسه یک نیم کاسه یه سه خبریست بالاخره، و مثل این که یه برنامه داره یحیی من دعوت کرده، و الا اینا معمولا من تو مجلسشون دعوت نمیکنن، حالا که دعوت کردم مثل یک چیزی یه خبریه، باشه هرچی مخواد بشه میروم، اگر زمینه بحث امامت و ولایت به وجود آمد حق رو خواهم گفت هرچی مخواد بشه. رفت شرکت کرد و جمع بودن از دانشمندان و ترتیب کار داده شده بود و هارون هم در یک مرکزی که جمع متوجه نبودن، و اما هارون مسلط بر اونها بود و بحث شروع شد و هشام که آمد تو جمع، اینا گفتن هشام خب خوبه ما از شما سوالاتی داشته باشیم، مشکلی رو گفت نه، چند تا سوال کردن از هشام. اصحاب پیغمبر اکرم بر چند گروه بودن؟ هشام گفت بر چند دسته بودن، چند گروه بودن. سوالی دیگه کردن گفتش، دو سه تا سوال کردن، هشام گفت. بعد هشام گفت همه شما از من سوال میکنید؟ خب منم از شما سوال کنم. گفتم که خب سوال کن. گفتش خب دقت کنید پاسخ ما رو بدید. دید زمینه هست تو این جمع بزرگان از علمای اهل سنت مطلب را اثبات کند و حق را احقاق کند به جاست، هرچی مخواد بشه. گفتش که بفرمایید. منظوری که وقتی زمینه احقاق حق در ارتباط با مسئله هدایت و دین، اونجا دیگه جای گذشت نیست، وقتی زمینش باشه جای خودش محفوظه، اینو خواستم بگم به ذهنم زد. اون وقت هشام گفتش که بفرمایید که پیغمبر اکرم که رحلت فرمودن، با رحلتشون دینم تموم شد، عقاید صحیح، اخلاق، احکام، اینا تموم شد دیگه، دین تمام، چون پیغمبر فوت شدن، رحلت هم بودن. یا نه؟ گفتن چه حرفی میزنه شام؟ گفت فرمه من همین ساده ها، حرفوی ساده است. از این حرفوی ساده میگرفت معمولا نشام تو بست، حرفوی خیلی روشن ساده میگرفت، میرم دلو، یک وقت طرف میدید به زمین خورده. گفتش که خب چطوره؟ گفتن که بله معلومشم، پیغمبر اکرم که فوت شدن رحلت فرمودن، دین ابدیست، الالعبد است، و اینجور نیست با رحلتشون دینم تموم بشه. و بسیار خوب، حالا که دین باید باشه، مردم خودشون دین را بلدن، میدونن عقاید صحیح، احکام درست، رفتار درست، اخلاق درست، دین چیست، در ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، عملی مردم همه خودشون بلدن میدونن یا نه. گفتم خب اینم که روشنه، شما معلومه که مردم خودشون نمیدونن، اینم روشنه. گفت بنابراین حالا که دین باید باشه و مردم هم خودشون نمیدونن، باید خداوند متعال به وسیله پیغمبر اکرم کسی را تعیین کند که او مرجع مردم باشد و دین را از او بلد باشند، اعتقادات درست را، رفتار درست را، اخلاق درست را از او بلد باشند. چنین چیزی لازم میشه؟ اینو گفتن البته درست، باید اینجور باشه که مردم یه مرجعی داشته باشند که اون مرجع بتواند بازگوی دین باشد در اعتقادات و اخلاق و رفتار و همه چیز. هشام گفت بسیار خوب، حالا که این چنین است، چنین مرجع دینی باید از همه اعلم باشه یا خیر؟ گفتم خب اینم ساده معلومه، چون اگر دیگری از او اعلم باشه خب نمیشه که به اون مراجعه کرد، چون دیگری اعلم هست، باید به اون اعلم مراجعه بشه تا مطالب معلوم بشه. و الا اگر اینجور نباشه، علمش اینجور نباشه که از دیگران اعلم، معنا نداره که او علم باشد و مرجع باشه. گفت پس یک از صفاتش اینه که باید اعلم باشه. گفتم بله باید اعلم باشه. گفت بایسته که اتقا هم باشه، از همه هم تقواش بیشتر باشه، به خاطر اینکه اگه اینجور نباشه باید اون مردم رو به تقوا و خوبی دعوت بکنه، بعد گفته بشه این خودش که فاسد است و فاسق است و با تقوا نیست، داره ما رو دعوت میکنه و عبش نمیکنن، باید از همه اتقا باشه. گفتن بله باید از همه هم اتقا باشه. حالا مأمونم هارونم داشت میشنید، یعنی گاهی از هارون خبری میگرفت، بین صحبتهای هشام هارون به یا خوب یک حرفایی داره میزنه، حرفاش و زبون این از صد هزار شمشیر بران علیه من خطرناکتره. این داره به یک جایی بله مطلب میرسونه. خب از همه بایستی اتقا باشه. گفتم بله از همه اتقا باشه، از همه با تقواتم. گفت از همه باید شجاعتر باشه، به خاطر اینکه اگر از همه شجاعتر نباشه جنگ بیش بیاد بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها، این خودش فرار کنه و مسلمان ها بره بگه میدون جنگ که نمیشه که، باید خودش هم مرد میدان کارزار باشه. گفتن بله باید از همه هم اشجع باشه. گفت باید از همه هم از حد باشه، زهدش بیشتر باشه، و الا پولی که دستش میرسه و رئیس هست و مرجع هست و پولا دستش میرسه، اینا عمر به نفع خودش و بستگان خودش خرج کند و چنین و چنان که کار فاسد بشه، که خراب بشه، که از همه باید از حد باشه که خیر اون چه که حق است مصرف بشه. گفتم بله. گفت پس این مرجع و این شخصیت بایستی از همه اعلم باشه و از همه اتقا باشه و از همه اشجع باشه و از همه از حد باشه. گفتن بله باید اینجور باشه. بعد بهش هم گفتن خب حالا همچه شخصیتی لازم. گفت پس همچه شخصیتی لازمه. گفتن بله لازمه. گفتن حالا هش هم اون شخصیت کیه؟ اون کیه حالا؟ چه شخصی است که این صفاتو داره؟ گفت صاحب ها زل قبض قصد الابیض. هارون یک کاخ خوده بود، کاخ سفید. گفت صاحب هذا القصر الابیض، صاحب این قصر سفید. یحیی اون وقت پیش هارون بود. هارون گفت به خدا قسم مقصودش حضرت موسی بن جعفره، صاحب قصر حضرت موسی بن جعفره میدونه، من قاصب میدونه. اینجور گفت که گرفتار نشه، هر چه شده زودتر بگیرش به حسابش باید برسه. گفت صاحب هذا القصر الابیض به اینا گفت. همه هم زمنان فهمیدن مطلب از چه قراره، متوجه شدن بالاخره حق کجاست. اینم آمد تا تو مجلس هشام دید اوضاع یحیی اوضاع دیگری شده، بعد عوض شده، به حساب این که مستراوره لباسشو در آورد، خوب تخلیه کرد لباسشو در آورد و به عنوان رفتن مسترا به اون عنوان فرار کرد، فرار کرد و رفت و دیگه پیداش نکردن، رفت کوفه و خانه کسی که وارد شد جریا رو گفت و مریضم شده بود، مریض احوال بود، گفت من به این کسالت میمیرم، من که مردم جسد من را ببر میدونگاهی کوفه بگذار، چه این که هارون تعقیب خواهد کرد، افراد اذیت میکنه تا من رو پیدا کنه، معلوم بشه که من مردم، دیگه با جسدم هر کار خواستم بکنن بکنن. منظور چی بود؟ گفتم که در حل اختلاف اصلاح به وجود آوردن یکی از چیزها در مواقع مناسب گذشتن از حق خودشه، ولی این وقت نیست که حق حق شخصی باشه، اما اگر چون چه حق دین باشه من بگذرم، به خاطر اینکه مگر موارد تقیه از دین که من حق گذشته از دین ندارم، اون چی که دین حق است همون باید انجام بشه، و لذاست که وجود مقدس از اون مواردی که شاهد این معناست، وجود مقدس حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام در جریان فدک اون جریان را به وجود آوردن تا اینکه حق احقاق بشه و مسئله هدایت و هدایتگری بیان بشه، تبیین بشه و تثبیت بشه. از این جهت بود، چون بحث این بود ولو که حق شخصشون بود، اما اگر از اون حق شخصی میگذشتن، مشعل روشن مهمی که به دست حضرت آمده بود برای هدایتگری انسانها تا تاریخ، تاریخ هست راه حق و باطل مشخص بشود، از دست میرفت. این زمینه بود برای احقاق حق در جهت دین و این که مسیر حق کجاست، مسیر باطل کجاست. اون وقت بیبی به اون صورت آمدن در جمعی از زنها میان مسجد و پرده کشیده شد و پشت پرده قرار گرفتند و آهی کشیدند و جمعیت منقلب شدند و اون داستان مفصل فدک که یکی از دلیل‌های بسیار استوار و محکم در حقانیت اهل البیت علیهم السلام همون جریان فدک است که بی به وجود آوردن. گاهی عرض کردم بر بعضی از دوستان، این چند سال قبل بود، خدا رحمت کند این آی انصاریان مداهره، خدا انشالله رحمتشون کنه، ایشان به من گفت یه جوانی از طرف فرانسه اونجا آمده با ما آشنایی داره و این شیعه شده، مستبصر شده، اما چند تا سوال براش مونده، ما گفتیم که از تو بپرسه و به اینجا رو زده بود. و وقتی هم نبود، ما رمضان بود یادم میاد، سحری قرار گذاشتیم خانه خود ایشان که سحری اونجا باشه و اینم سوالات شد. من اول از این جوان سوال کردم، گفتم که چی شده که شما شیعه شدی؟ گفت من برخورد کردم به جریان فدک، دیدم جریان فدک رو شیعه نوشته، سنی نوشته، همه نوشتن، از جریان‌های بسیار قطعی و روشنه. پس بین حضرت فاطمه علیها السلام و اونها که مدعی خلافت بودند و خلیفه اول به اصطلاح اختلاف است، نمیشود طرفین اختلاف هر دو به حق باشند، نمیشه هر دوشون به حق باشند، یا هر دو باطلن یا یکی به حق است دیگری باطل. اون وقت حالا که نمیشود هر دو به حق باشند، یکیشون بر باطل است، حداقل من دیدم کدوم یکی رو بگم بر باطله. بین این دو که مقایسه کردم، حضرت زهرا علیها السلام با اون بیانات پیغمبر اکرم در عظمت بیبی، اون چی که از حضرت رسیده و در ارتباط با خلیفه مدعی خلافت، دیدم بین کدومشون به نظرم برسد که حق است خیلی مشخص است که باید طرف حضرت فاطمه علیها السلام رو بگیرم. لذا آمدم این طرف و شیعه شدم. حالا برام سوالاتی هست و سوالات چه مطرح کرد؟ این یک واقعیت است. اینجا دیگه جای گذشت نیست. و لذا در ارتباط با مسائل مختلف وحدت حرف این است که به گونه کار انجام بشود که دعوایی در کار پیش نیاد، نه اینکه از حقمون بگذریم به خاطر اینکه وحدتی پیدا کنیم. چه جمله بسیار لطیفی است که مرحوم سید شرف الدین رضوان الله تعالی علیه ایشان در ارتباط با پیشنهاد شخصیت مهم علمی اهل سنت که بیایید با یکدیگر بحث کنیم و چه خوب است که وحدت داشته باشیم با یکدیگر، که جریان مفصل است. اون وقت در ارتباط با این پیشنهاد ایشان گفته بودن بسیار پیشنهاد، پیشنهاد عالی است، بسیار پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است، ولی اول مشخص کنیم که حق کجاست، باطل کجاست. چه این که اگر چنانچه مشخص نکنیم و حق با باطل وحدت پیدا کند، حق هم میشه باطل، چون حقی که با وحدت با باطل وحدت پیدا کنه یعنی از حقانیت خودش میفته میشه باطل، هر دو میشن باطل. اول معلوم بشه که حق چیست، باطل چیست، اون که بر باطل است بیاد به طرف حق و با حق وحدت پیدا کند، اختلاف برطرف بشه. نه این که اون کسی که بر حق است بیاد به طرف باطل با باطل وحدت پیدا کنه، که هر دو میشه باطل. این که ارزشی نداره، این که بلد بدتر است که همه چیز میشه باطل. پس بایستی اول معلوم بشه حق چیست، باطل چیست. باطل باید بیاد به طرف حق تا با حق وحدت پیدا کند و به نتیجه گرفتاری حل بشه. این یا واقعیت است. نوزاس بی بی ایستادگی کردن تا اونجا که مطلب را کاملا برملا و روشن و جریان فدکی که حضرت در این جریان اقدام کردند و جریان رو به کار گرفتند و اون جریان بسیار مهم به خطبه بی نظیر که من گاهی عرض کردم، خطبه است که در جامعیت از پیغمبر اکرممون تا بقیه معصومین هیچ کدام چنین خطبه‌ای به جامعیت خطبه بی بی نداریم. دقت کنید اشتباه نشه، در هر مطلبی از مطالب دینی پیغمبر اکرم ائمه بسیار بیشتر از حضرت زهرا علیها السلام مطلب گفتن، بسیار بیشتر. اما توی یک خطبه اینجور جامعیت داشته باشد که از معارف توحیدی و از مسائل وحیانی و از نبوت و امامت و احکام و مسائل مختلف و قبل از اسلام و بعد از اسلام همه چیز درش باشه، ما اونقدر که من برخورد داشتم، هر کس برخورد کرد به من درز بفرماید، استفاده میکنیم. من حدودا تو ذهنم هست بالاخره خطبی که تو این زمینه هست برخورد داشتیم، خطبه به جامعیت خطبه حضرت زهرا، باز نه اینکه یعنی مطالبی که فرمودن بیشتر از بقیه از خیر. در هر مسئلهی هر یک از این بزرگواران بیشتر از حضرت زهرا علیها السلام مطلب گفتن، ولی یک خطبه به جامعیت خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها وجود نداره. بسیار بسیار عجیب است این خطبه شریفه. اینجا ایستادگی کردن تا حق مشخص بشه، تا آخر زمان اگر چنانچه افراد بیاین برخورد کنن به این جریان این خطبه، میفهمن حق کجاست و باطل کجاست. این هم عرض امشب بون. امیدواریم که خداوند متعال هرچی بیشتر و بهتر به نورانیت معصومین علیهم السلام معرفت ما را به ذات مقدس خودش و به اوصیاش و آنچه که در مسیر حق است بیشتر کند، نثار روح مطهر بی بی هم صلوات بر امت کند. امیدواریم که خداوند متعال توسلات را از همگان قبول و این توسل را هم به لطف و عنایتش قبول کنه. دلها را میفرستیم مدینه، گرچه مدینه هم که دلامون را بفرستیم باید عرض کردم اونجا قبر حضرت که مشخص نیست، اونجا نمیدونیم کجا مرکز قبرشون، قبرستان بقی بین قبر و منبر داخل بیت کجاست نمیدونیم، ولی بالاخره مدینه است. خدا انشاءالله به زودی با نابودی دشمنان اهل البیت همگان را موفق به زیارت بده. السلام علی سیدت النساء فاطمه الزهراء سلام الله علیها بنت من ام من حليلة من ويل لمن سن ظلما وأضايا فناب النغلي كدر سوم ماه جمادی شهادت بی بی نزدیک می شویم. این اوقات در بستر شهادت آرمیدن، ضعف مطلق قرار بر معجزه نبوده است و الا به یک عنایتشون مرده زنده می کنند. اما سنن الهی بسیاری از موارد مقرراتی که است قرارشون بر اعجاز در مقابل اونها نیست، لذا ضعف مهمی رخ داده. ابتا رفعت قوتي وخانني جلدي والكمد قاتلي بابا دیگر رمقی برای دخترتون نمانده با ابی انت و امی یا فاطمه.